دوباره خطا رو بکشی بعد از محافظه قبل دون شروع کنی استفاده کنی رو حفظ بگید که مثلا علامه که اینجا بودن مراجعه میکنی سالم. این مجموعش در اون وقتی که کار میکنید عرض کردم هفته خیلی میشه، اما شما در دراز مدت، دراز مدتی که شاید فاصله یک سال دو سال میبینید دیگه از خوب شد و رمز اینی که مرز میکنم اینه. یکی از چیزهایی که بسیار در ثبوت حافظه کمک میکنه اینه که از انگشتای شما چیزی نوشته باشه. هر چیتون هر مفزار نمیدونم کپی کنید نگاه کنید اینا یه چیزه، این که این با قلم خودتون نوشته بشه یه چیز دیگریه. این کار رو بکنید انشالله که نتیجه خوب بشه. انشالله تایپ هم اونایی که از بچگی چرا؟ از اونایی که از بچگی تایپ کردن چرا؟ سن ما که بالای 40 سالگی و 50 سالگی بخوام تایپ اون دیگه حافظه طور دیگه. اونایی که از کوچیکی سن پایین
گره بخوره رو.
بله یعنی واقعا ببینید یه چیزی باید به صورت اون چیزی
شوردگی تکمیلی میخواد
این کلمات از شما صادر بشه به نحو کتاب. و اون کسی که ملکش شده تایب از سنی که نسبتا سن جوانی بوده اونم چرا همین فایده را تایب کرده
گفتن هم
گفتن هم هست اما باز نوشتن یک طور دیگریه. همین صحبت بود سر این که شاید گفتن هم زیاد بشه اما بله نوشتن چیز دیگه
مثلا زمانی هم به طول بکشه شخصی
بنویسه
با بگه خیلی فهم بله. چیزی که ذهن رو درگیر میکنه
بله یعنی تو نوشتن همون چیزی که شما دارید میگید تا نگه نمیتونه بنویسه. یعنی اول باید بگه بله باید بگه به علاوه این که در نوشتن در گفتن یه چیزی میگه گفت حالا اشتباهم در اومد در اومد اما در وقت نوشتن طوری میگه که میدونه ثبت میشه و اون گفتنیست که با عنایت نه من خیلی جمله تجربیات شخصی اوائل بود بدونه که خودم متوجه باشم میدیدم خیلی اثر خوبی داشت.
خب موافقه اعتباری
بله بله. خب با اجازتون نه اون زن اون کارو بکنه خیلی خوبه کمک میکنه اما اون دیگه وقت که زیاد گرفت با آفت میگیره.
یکی از همون روش دیروزه
بله اون برای یه کاری که تا اون وقتی که اطلاعاتش که زیاد شد دیگه خودش ناخودآگاه کشیده میشه سراغ کار. خب با اجازه دیم بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 بودم بله فهم بودن که ما یک مسائلی داریم مربوط به ابهام که اصلا اصل تشکیل این مسائل هم خود مسئله ابهام مربوطه نیم یعنی افسارش به مسئله ابهام جوش بسته شده. مسائلی داریم مرتبط با ابهام نه مستقیم من ربطی به اونا دارم اما در هم دیگه تأثیر متقابل دارم. در اون مسائل ستایی که مربوط به ابهام بود اولش فرم بودن که نخوص سمنتیک و منطقه
درکنش با ابهام
تراکنش درکنش
درکنش با ابهام
اون مرتبط ها بله حالا بهشون جور لفظ را خورده چون لفظا نزدیکه همه به معنای روشنی هم نداره باید از تفسیر خودش و مقصودش رو بفهمید. بله بله. دوم ریشه ابهام در زبان طبیعی وسط صفحه 12 این مسئله از مسائلی است که دقیقا مربوط به ابهامه که ابهام در زبان طبیعی ریشش از کجاست. توافق بر این است که ابهام در زبان طبیعی وجود دارد. در زبان دیگه هم وجود دارد. اتفاقا این همه ما این رساله نوشته شده اوائل قرن بیستم، چرا این رساله نوشته نمیشد؟ به خاطر که اوائل میگفتن در غیر زبان طبیعی 8 تا 8 تا میکنیم به خود عرف عام، یعنی دیگه همه چی تمام میشه. بعد که رفت جلو دیدن که نه، همه این غرور ها ریخت، درسته؟ بعد حالا میبینیم که ابهام در زبان غیر طبیعی هم سر کلش پیدا شد. حالا نمیدونم راجع به علم و اینا کجا گفتم، خوندیم قبلا بعدم میاد که ایشون میگن خوشایند نیست، آن بعدم میاد صفحه 15 انشالله. خلاصه در زبان طبیعی وجود دارن عبارت های در زبان هستند که مستعد پارادوکس خرمن بوده، موارد حاشیه‌ای داشته، دارای مرز مخشوشن، اونا تو زبان طبیعی هست، اما این شروع کار است نه پایان کار. ما نمیخوام بگیم تو زبان طبیعی ابهام هست و اینا ویژگی‌هاشو بگیم، میخوام حل کنیم که این ابهام چطور شده پدید آمده، چه کار بکنیم، چجور باش برخورد بکنیم که این همه معضلات در این برای ما پدید نیاره. کار یک نظریه که شروع کاره نه پایان کار اینه. در باره ابهام باید پاسخگوی این مسئله مهم باشد که ابهام موجود در زبان چگونه پدیده است. آیا ابهام پدیده سمنتیکی است؟ یعنی ابهام میخواد بگه این مثلا زید نمیتوان گفت قد بلند است، نمیتوان گفت قد بلند نیست، مثالی که شون ده ها بار تکرار کرد. ابهام منشأش اینه که یعنی نمیتوان گفت، یعنی نه صادق است نه کاذب، یا هر دوش هم صادق است هم کاذب، اینا چیه؟ مربوطه به صدق و کذب میشه که نمیتوان گفت. یعنی قضیه زیدون مثلا طویل القامه، زید قدش بلنده، این صادق و کاذب، ابهام درش پیش آمده یا نه در جهت دیگری. سمنتیکی که اینجا قرار شد میگن، توضیحش چند بار عرض کردم، منظور معناشناسی گزاره هاست، ارزش گزاری گزاره هاست، و ارزش گزاری گزاره ها به عنوان یک اتم چیزی جز ارزش صدق و کذب اصلا معنا نداره در. بله، ابهام در سمنتیک زبان طبیعی تغییری خط بله، آیا ابهام پدیده سمنتیکی است؟ یعنی آیا بود و نبود ابهام در زبان طبیعی در ارزش گذاری و صدق و کذب قضایای زبان طبیعی تغییری ایجاد میکند؟ یعنی وقتی میگه او قد بلند است صادق و کاذب، نه راست است نه دروغ، یا هم راست است هم دروغ، یا نه فقط یکیشه، یا دروغ است یا راست، این کدومشه؟ نه ابهام وسیع تر بود،
یا اصلا پارادوکس فرمان رو ناشی از ابهام با هم
بگیم. اول رسالشون که شروع کردن این آرای پیونده عمیق بهش دادن و قشنگم بود، یعنی ایشون گفتن حتی مثل ایورست و نمیدونم چی و چند تا مثال زدن اسماء خاص رو، در همه اونا پارادوکس ها خواستن ایجاد کنن، یعنی بگن
بله.
چیزی را که خود ایشون هم در مرز مخشوش با تصویر توپولوژی تجرید شده خودشون میگفتن، هم در همینجا میاد که ما میتونیم مرز مخشوش داشته باشیم پارادوکس خرمن نداشته باشیم، ما میتونیم رواداری داشته باشیم پارادوکس خرمن نداشته باشیم، و میتونیم مورد حاشیه داشته باشیم و پارادوکس خرمن نداشته باشیم. یعنی این ویژگی ها هستن تو زبان طبیعی، زمینه پارادوکس خرمن رو دارن، با حالی که اینجور نیست که اینها سبب بشن پارادوکس بیاد. ما میتونیم این ویژگی ها را بپذیریم به پارادوکس خرمن را جواب بدیم، نه اینکه وقتی اینا را بپذیریم دیگه ناچاریم اسیر پارادوکس خرمن بشیم. همین منظور شما بود یا چیز دیگه؟
نه، من فقط در مورد حاشیه‌ای
هستم. خب
دو تای دیگه به نظرم اینجوری نرسیدن.
چرا؟ من در اونم تو ذهنم اومده، همون وقتی که اون پاره نوشتم میخوندم دیدم اینا یه چیزای روشنیه، مرز مخشوش داشتن، نمیشه کارش کرد. داریم همونی که از جلد اول اسفر آوردم آخوندم گفتن که من عرض کردم این مطلبی است که ما باید حل بشه.
مرز مخشوشی که با تعبیر خود از دالی
ولی دیگه که یعنی قطعا صدق
اون چیزی که ایشون به جمله میگه
که اون با مورد حاشیه خیلی فرقی نداشت.
نه، حالا یه جور دیگه شو فکر کرد شاید
بله فرق بکنه،
فرق بکنه و اونم نباشه.
یعنی جوهره مرز مخشوش با مورد حاشیه تفاوت کنه.
فقط هم در همین حد که اون مثلا یعنی یه جوری بگیم میتونیم بگیم همون چیزی که ایشون میگفتش که مورد حاشیه های مناطق بالاتر،
بله
اگر ما این مورد حاشیه مناطق بالاتر نداشته باشیم طبیعتا میتونیم بگیم مرز دقیق، یعنی ما در واقع مرز مخشوش اون دارای مورد های حاشیه ای خواهد بود که ابهام مرز بالاتر رو هم دارن، مورد
حاشیه
مرز بالاتر رو هم داره.
بله، یعنی در مورد حاشیه ای ما ابهام مراتب بالاتر نداشته باشیم.
اگر نداشته باشیم مرز بین قسمتی که حاشیه میشه
بله
با این طرف قسمت اثباتی و قسمت نفی مطلق
همون توابع جزئن تعریف شده که ایشون گفتن، همین هم گفتن مقصودش همین بود، یعنی یه مورد حاشیه ارائه بده که به هیچ وجه مرز مخشوش نباشه، ابهام مراتب بالاتر نداشته باشه.
البته ایشون اینو نگفت، ابهام مراتب بالاتر رو گره نزده بود با مرز مخشوش.
بله،
ولی به نظر میرسه شاید بشه این حرف رو زد که اگر اینجور حرفی بزنی وقت دوتا ویژگی میشه و اگر ویژگی مرز مخشوش وجود داشته باشه این مسئله پارادوکس خرمن پیش میاد و همینطور روا داره.
بله،
منتها حالا اینکه واقعا آیا این قضیه پدیده زبانیه، یعنی زبان صرف زبانه یا نه چیز روانی،
اینم
جای
سوال. بله، مقصود از روانی که معرفتی نیست.
ببینید ما مثال بخوایم بزنیم گاهی وقت میتونیم قضاوت دادیم که قضاوت میکنیم تو بحث پارادوکس خرمن.
بله،
اساسش قضاوت، قضاوت شما بر این که این محمول رو میشه هم کرد بر این یا نمیشه.
بله،
ابتداش میگفتیم که شما در تو بحث رواداری اساسش این بود برای مورد مثلا علف اگر بگوییم که این محمول هم میشه برای بایی که با یک اختلاف جزئی از اون هست او هم باید اینجور بشه. اما سوال اینه آیا ما واقعا وقتی دو تا چیزی کنار همه یکیشو قضاوت کردیم رفتیم سراغ اون یکی، قضاوت ما باز زمانی که خود همین مورد با بدون اینکه نگاه به علف یا دوربرش بکنیم خود بارو جلومون بگذارم، این رو قبلش مثلا یک موردی که قویه در اون وصف باشه ده. مثلا قد بلند، قد بلنده که حتما همه میگیم قد بلنده و هیچ شکی هم توش نداریم، اینو دیده باشیم حالا یه موردی هم جلومون بگذارم بگن خب این قد بلند هست یا نیست،
خب ایشون در
قضاوتمون یکی خواهد
در صد هزار همینو گفت ایشون دیگه، کایی که میگفت که میگفت برسیم در فرمول به کا ما همین بود،
درسته
میگفت ما در کا قد داریم خرمن هست اما استقرا ریاضی ما گفت نیست.
خب مشکل ما چی بود؟ در کا قد داشتیم اما اون
قبلیاش
نمیتونیم استقرایی که مقدمه استقرایی که ما میگذاشتیم
بل.
مقایسه بین دو تا فردی بود که جفتن و بحث ما من عرضم اینه که
جفته هم یعنی با اختلاف یه دونه
گند مثلا یک دانه گند.
بله خب
ذهن ما زمانی که میخواد قضاوت بکنه اگر قبلش قضاوتی رو در مورد همجوارش داشته باشه اون قضاوت چه بسا تأثیر میگذاره اون قضاوت بعد، بخلاف این که مورد همجوار نباشه خیلی چیز باشه.
ولی واقعا در همه مواردی که بود این الان دو تا کناری هم سه تا رو در نظر بگیری، این طرفی وسطی اون طرفی، در هر ستاش در این که ذهن تفاوتی نمی کنه حتی در اون قضاوت روانی که شما میخواد بفرمایید قابل انکار نیست
وقتی اینا رو با هم نگاه میکنه. بعد اما اگر خود همین فرد رو بهش بدید خودش رو
خبر. یعنی واقعا اینجوری است که اون تری ذهن میگه قهر من هست با دو تا دونه میگه نیست. اینجوری نیست.
خب همون دیگه شما میگید اول اونو بگو هست یا نیست. وقتی قضاوت کردی حالا برو کنار.
نه میخوام بگم تک
ببینید نگاه نکنید.
دیگه شما
ما میدونیم با یک پدیده مواجه هستیم که تشکیک توش راه داره.
خب
درست شد. این تشکیکی که توی این پدیده راه داره میاد تا یه جایی میرسه که کماکان ما میتونیم قضاوت رو کنیم قطعا که هست. مثلا 100,000 دانه گندم که این مقدار دانش کم اما ما باز میتونیم بگیم هست. اما سوال اینه اگر من از 100,000 بخوام به 99,999 منتقل بشم و حال اون که قبلش قضاوت کردم که 100,000 قدان گندم هست، حاضر نیستم این یکی رو بگم نیست، قطعا حاضر نیستم بگم نیست. اما اگر من به جای این قضیه این 100,000 رو همه اینا رو بذارم
بذارم که فقط 999
فقط یه کپه جلو من بگذارم، یه کپه یه انباشتی جلو من بگذارم به من بگن این هست یا نیست، چه بسا قضاوت من اینجا
فرق نمی کنه. قطعا نه قطعا نمی کنه. ببینید باز فرمایش شما رو که باز کنم، دو تا کوپ هست، یکی 100,000 یکی کمتر، ولی پارادوکس و دو تا نگاه و دو همه رو میذاریم کنار، درست شد؟ مستقلن با نگاه کاملا منحصر تو دو تا سالون دو نفر رو میبریم، دو نفر ذهن عرف عام یا حتی خود شما رو در دو موقع قطع داریم، تفاوتی نمی کن به این یکی دونه. اگه اونجا روانن میگید خیر من اونجا میگید، اینا نمیتونه این کار کنه چون یک دونه است که بگید نه 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 من تنهای تنها
من اینو مطمئن باز... نیستم چون ما در حالی داریم قضاوت میکنیم که دو تا رو خودمون داریم نگاه
میکنیم. اون ببینید اونایی که من عرض کردم پیمانه ها را اگه بزرگ بگیرید فرمایش شما منم همراهتون. لذا در مورد هندمون ها اگه یادتون باشه گفتم دونه گندم بشه هندونه بشه کارتونه چی اینا من قبول.
خیلی جالبه مسیح.
اما دونه گندم اصلا اینطور نیست.
ایشون موقعی که سر رواداری داره صحبت میکنه به خلاف همه جای دیگه میاد رو حد پایین، یعنی میاد سراغ مثلا یک دونه گندم، نمیگه حد بالای رواداری من چقدره.
خب بله دیگه همین پارادوکس ایجاد میکنه صحبت سرم اینه که
حرف ما اینه ما میگیم تا کجا رواداری وان جزء اول چیز همون بحث هندونا رو شما مطرح فرمودی.
بله
همین رو بزنید، شما دانه بندی رو عوض
کرد دیگه. ما پیمانه احسن. تعبیر پیمانه برای شمردن رواداری پیمانه میخواد
احسن. توی رواداری ایشون وقتی میخواد چیز بکنه مثلا تو قد میاد سراغ 1 میلیمتر، نمیگه من تا چقدر اگر برم بالاتر از 1 میلیمتر رواداری برقرار، هیچ وقت این حرف رو نمیزن.
بله خب برای اینکه پارادوکس ایجاد بشه یکی از من راه حل های تو ذهنم بود قبلنم، یکی از راه حل ها اینه که ما بیایم برای اینکه جلوی پارادوکس را بگیریم همین یک دونه‌ای که شما میگید حرف نمیزنه ما دنبالش حرف بزنیم. میگیم خب ما به جای اینکه استقرار ریاضی را ببریم به عنوان واحد تا آخر، ما میایم این استقرار را رده بندی میکنیم به صورت پیمانه های بزرگتر. اینا مجاز هستیم دیگه، چه فرقی میکنه وقتی یکی تفاوت نمیکنه به اضافه یک، ما میگیم به اضافه 1,000، نه به اضافه 1,000 میبینیم با یک واحد تغییر که اونجا قطعا هست اونجا قطعا نیست. این یکی از جوابهای پارادوکسه که پس معلوم میشه شما یک کاری دارید میکنی در اون فرمایش شما دونه های گندم یا مغالطه‌ای داره صورت میگیره که وقتی پیمانه میکنید میبینید خلاف این شد، میفهمید که اون رو باید کشف بشه.
پیمانه چیکار کرد؟ به جای اینکه دو تایی که مجاوره هم هستن
مقطع هارات پرش ها رو بزرگ تا
گیر مجبور کنید به اینکه بخوان برای هر دو تایی اینا قضاوت همزمان بکنن، بردید قضیه رو دورتر، یعنی گفتید همین رو بیا با اون دوره مقایسه بکن. ببینید قضاوت ذهن تفاوت کرد، چون ذهن وقتی دو تا رو میبینه کنار هم نمیتونه
نه ولی شک نداریم که اون دو تا دور کنار هم بذاریم اون قطعا میگیم هست اون قطعا میگیم نیست.
احسن.
به خلاف یک دونه گندم که قضاوت نیست،
یک دونه گندم یک جاهایی هست
که قضاوت میکنه، نه
یک جاهایی هست که ما دو تا فرمانگرد ببینید دو تا فرمانگرد ممکنه هر دوشون تو یک شرایطی باشن که شما نبتونید بگید فرمان گندم هست، نبتونید بگید نیست، اون مورد حاشیه‌ای رو میپذیرید.
خب
مورد حاشیه‌ای رو حالا شاید مثلا در مورد فرمان گندم مسئله اینجور باشه که چیزای دیگه هم باشه این، یعنی اگر فرض کنیم مورد حاشیه‌ای وجود داشته باشه اما مرز دقیقی هم داشته باشیم، حالا خرمن نگیم یه چیز دیگه، یه چیزی که یک مرز دقیقی بین قسمت حاشیه و قسمتی که اثباتاً ما وصف رو قبول داریم و قسمتی که نفی میکنیم وصف، یک به قول معروف برده یا یک مرزی که ضخامت مشخصی داره حدودش هم مشخصه. اگر یه همچین وضعیتی داشته
خب
باشه
اونجا فوقش میگیم، در اونجا پارادوکس خرمن نمیاد.
نمیاد
چرا؟ چون روا داری پیمانش بزرگه.
نه
چرا
روا داری پیمانه کوچیک هم در نظر بگیرید، منتها همونجا اگر روا داری با پیمانه کوچیک در نظر بگیرید
خب.
میدونید که از دقیقاً از این مثلا فرض بکنید دانه 100 هزارم است که اگر یکی ازش برداره دیگه خرمن نیست.
نه اینجاش از این داشت که هیچ عرفی حتی خود شما قبل از ذهن دو میاد نمی کنه. شما هر دانه بیایید که 100 تا فرد را درسته ببرید تو این سالون با خرمنی که یه دونه کمتر داره از اون سالونی که یه دونه گندم زیادتر داره، 100 نفر را ببرید خود اینا را جابجا کنید، از نظر روانی به حکم به خرمن بودن این یه دونه گندم درشون تأثیر نداره. آل اورت به باب کنم.
ما
می‌خوایم
تمام این دعوا رو بکنیم که آل اورت به باب کنم نباشه.
نه. آخه حکومت شما میگید حکومت روانی. ما هم حکومت روانی غیر از اینه که افراد رو بیاریم ببینیم حکومت روانی میکنه یا نه. شما میگید ذهنشون رو خط ندید چشم. میبریمشون تو یک سالونی که اصلا ندیدم اون یکی رو.
شما مطمئنید که دوتاشون من الان همشون اولا یک قضاوت میکنن؟
خدایت که آیا علاقمندگاهی تو مباحثه حال شوخی پیدا میکرد، تو استدلال اگر استدلال خیلی از حیث بحث کند میشد از باب شوخی قسم حضرت عباس سلام الله علیه میخوردن که دیگه مثلا مطلب اینه استاد رسته چاری گفت دیگه بحث گیر کرده بود گفته بود قسم خورده. حالا از حیث قسم خوردنی هم اگر باشه
موازم
بله قسم بخوریم که
من قدم این بود که شما برای اینکه استقلال قضیه نشون داده میشه شما اول یک خرمن گنده نشون بدید آقای بدید بعد ببرید همین خرمن مورد بحث رو نشون بدید.
بله
به خلاف اینکه یه خرمن نشون بدید با یه خرمن دیگه یه دونه اختلاف شد شما ببینید قضاوتشون چجوری یعنی همین خرمن مورد بحث رو بذارید کنار یه خرمن گنده که قطعا مطمئنه این خرمن
درست
اما ببینید قضاوتش چجوری اینو میخوام عرض بکنم که
خب اونجا
متأثر از اون چیزی که مثلا دیده شده هست این چیز مشخصی
نه غیر از این لب بفرمایید شما اینه که ما ذهن را از حالت مقایسه در ببریم مستقل نگر باشه. خب منم من هر چی فکرش میکنم کاملا هم خط ندیم افراد جدا دو تا سالون هیچی هم ندیده باشن باز اگه تفاوت این دو تا بافه به یه دونه گندمه قطعا در قضاوت اونا به این که بگن هست یا نیست فرق نمی کن. جالبش اینه که یه دونه وقتی توی سال نباشه پخش میشه میره اون طرف اصلا نگاش نمی کنن
تنگیمشون نگیده نمی کنن نه توی یک دونه شما فرض رو یه جایی نگیرید که خرمن ها بله. تعداد گندم ها زیاده
ها خرمن میخواد باشه دیگه,
دیگه.
میخواد خرمن باشه حتی در اون مورد حاشیه های مرزم اگه فرض بگیرید باز ما قسم میخوریم که تو اون مورد حاشیه های مرزم یه دونه گندم میگه نه بله بله میگم شوخی که رفتم به قسم میرسه یعنی دیگه وقتی کار نه یا بگم العرف به باب کن یا بگم قسم میخوریم
مشکل
سره ما مخواست فرضی درد بله شما اون طرف قسم میخورم نمیتونه قسم بخورم
نه ما که ولی خب می‌خواستم فقط اینو عرض بکنم که اگر ما یعنی شاید اصلا بتونیم بگیم بعضی از قضاوت‌ها که نمی‌تونیم مستقلش بکنیم از نسبی‌گرایی مثلا کلی افراد
وقتی ولی اون چیزی که در روا داری من برای پیمونه‌های کوچیک عرض می‌کردم روا داری اصلش مطلب درستیه استقرار ریاضی وقتی تجمیع ذرات رواداری میشه اون قبول نیست که از جواب ها اینه که روا داری نسبت به یک دونه صحیحه، اما اینکه استقرار ریاضی پیدا کنید ببرید جلو، نه. در تجمیع ها یعنی پیمانه های بزرگتر این روا داری قبول نیست و شهودن همی روشن. اینجور اگه بخواد پیمانه رو بزرگتر کنید قبوله که بگید که روا داری نسبت به چیز ریز. الان شما بدون گندم بگید من ارزم، پارادوکس ما فرقی نمیکنه، استقراری از درش میاد. همون قضاوت اگر ارزم بود شما دوباره حالا میگید یه دونه ارزم، دوباره میره وای میسید، فرقی نکرد داره پارادوکس. شما گندم چون یه ذره درشت داره میگید نه من نمیتونم بگم ارزنش کن، حالا به جای ارزم برید بکنید مولکول. مولکول هایی که رو هم جمع شدن اینا رو درست کردن، یه دونه مولکولش میخوام برداریم. ببینید هی مطلب اصل استقرا تو پیمان ریز و درشت بودنش مشکلی نداره، برای اینکه استقرا رو بیاره و قضامت روانی باشه. مشکل سر این است که ما تجمیع ها را هیچ حسابی براش باز نکردیم، فقط یه روا داری مقطعی را در یه مرحله میبینیم میگیم اگه هر چی هم اینا تجمیع شد. یادمم رفت اون رساله اشتباهات هندسه، اون واقعا مطالعه مهمی داره که اینا رو بعدن واضح میکنه. اگه یادمون دو نگاه کردن خودمون ببینید همون بی‌نهایت کوچک ها مغالطات حسابی انجام دادن. شبیه همون کاری که زنون تو حرکت هم میگه همین بود، میگفت که چرا نمیتونه یه چیزی از نقطه صفر به حرکت بیاد، هی نصفه نصفه میکرد. و حالا اون یا اون لاک پشت بود به چی برسه، آهو و لاک پشت بودن،
خرگوش
و لاک پشت، آشیل و نم لاک پشت میخواست بهش اونجا وقتی هی نصف میکنی میگه بهش نمیرسه. اما اگه واحد های مساوی در نظر بگیرید و یه مقطع زمانی میگه رد شد دیگه، یعنی همونجا با واحد های مساوی و با سرعت متعارفی که میدونید یه میگه من قطعا بعد یک دقیقه از اون رد شد. هی میگه نه یه دقیقه نه، بیاد اینو نصفه کنیم. خود این نصفه کردن یعنی داره تجویز میکنه این راه را برای اینکه یه پارادوکس ایجاد بشه. چجور میتونیم جلو را بگیریم؟ راهی مختلف داره. حالا یکیش هم تو فرمای شما را من عرض کردم از باب صرف قضا و دیگه ریز باشه خیلی صاف نیست برای ذهن ما. الان این فرمای شما در اینکه قضاوت روانی نسبت به جمیع مراتب رواداری قبول نیست، این حاصل شد دیگه،
حاصل این شد که کلا اصلا رواداری ذهن رو میبرستن
کانالیزه میکنه به قیاس های
چیزی که کنار همه.
بله.
و این کنار هم بودن و همجواری و قضاوت نسبت به یکی او قضاوت نسبت به دیگری تأثیر
میگذاره. بله. اینم حالا باز یادمون باشه چون بعدن که میخوام حل کنم. اینم یکی از فرمودن الان ای حال ایشون فرمودن که مسئله ابهام را سه چیز میگن. این مسئله مهم کجا رسیدیم؟ یک نظریه باید پاسخگوی مسئله مهم باشد که ابهام موجود در زبان چگونه پدیده است؟ آیا مربوط به صدق و کذب قضایای اون زبانه؟ آیا ابهام پدیده سمنتیکی است؟ یعنی میگیم قضیه صادق است و کاذب، یا نصادق است و نکاذب، یا صادق است یا کاذب. اینجوری میگیم یعنی آیا بود و نبود ابهام در زبان طبیعی در ارزش صدق و کذب زبان طبیعی تغییری ایجاد میکند یا نه. مثلا میگیم در زبان طبیعی اگر ابهام اومد معناش اینه که یه جمله ای را نمیتونیم بگیم یا صادق است یا کاذب، میگیم نه صادق است نه کاذب. کمان که منطق سرزشی ابهام رو همجوری حل میکنه. خب این یکی. یا اینکه نه اساسا منشه ابهام پدیده معرفتی است، ربطی به صدق و کذب قضیه نداره، قضیه یا صادق است یا کاذب، نه اینکه قضیه نه صادق است. نگاه قضیه او قد بلند است در واقع یا صادق یا کاذب، ولی ما معرفتمون قد نمیده، ما نمیتونیم بفهمیم که این قضیه صادق است یا کاذب. یا اینکه پدیده معرفتی است، یعنی مبهم بودن عبارتی در زبان به دانستن یا ندانستن اموری، دانستن ما ندانستن ما به اموری را درباره آن عبارت مربوط می شود. پس جمله یا صادق است یا کاذب، سمنتیک ارزش صدق و کذب تغییری نکرد و بلکه معرفت ما و جهل ما به یک اموری سبب ابهام شد. یا این که نه، پدیده متافیزیکی است که جلوتر جلسه مفصل صحبت کردیم. متافیزیک اینجا با اون متافیزیک به معنا امور عامه فرق میکنه، علم کلی اونها. اینجا یعنی متافیزیک یعنی واقعیت بله نفس الامری حقایق خارجی، یعنی این که ابهام امری مربوط به جهان واقعی است، نه به زبان و قضیه مربوطه صدق و کذبش سمنتی، و نه به معرفت ما مربوطه که بگیم ما یه چیز رو نمیدونیم. واقعا تو متن واقع تشکیک موجوده، ابهام موجوده، یعنی این که ابهام امری مربوط به جهان واقعی است. و اگر حضوری در زبان دارد به سبب تطابق زبان و جهان است. و یا نوعی دیگر، نوعی دیگر هم خوبه، فکر در اطرافش چه بسا الان منشه هایی هست که ما فکرش نکردیم. با اون نکته هم که من چند جلسه قبل شاید طولم کشید وقت دونو گرفتم ولی عرض کردم، این بود که آدرس همین صفحه 12 دادم. ببینید الان اینجا سه تاست، منشأ را به عنوان سه امر متردد، این است یا این است یا این است گفت، منفصله یه تردیدیه، اینه یا اینه یا اینه. بگو اگه یادیم باشه عرض کردم آخه چرا تردیدیه میگیرید؟ همینجا میتونه تنویه باشه، یعنی حوز ابهام انواعی داشته باشه و در حوزه های مختلفی که ابهام مطرح میشه بعضیاش از سمنتیک زبان باشه، بعضیاش از معرفت باشه و بعضیاش هم از جهان واقعی باشه. این سومیش که الان برای ذهن قاصر من واضح است که هست، یعنی واقعا اونی که در عبارات آخوند بود ولو خودشون بعضی جا دیگه دوباره انکار میکردن، اصل این که در یک متن یک ماهیت تشکیک هست قطع نظر از افرادش، در متن ماهیت تشکیکه، این نباید ازش فرار کنه، باید حل کنیم. اگه بخوام هی فرار کنیم به جای اینکه کارو مشکل میکنه، این فرار کردن حل کار نیست. هی این ابهام در متن ماهیت گردن چیزای دیگه بزنیم، گردن تشکیک در افراد بگذاریم، در وجود بگذاریم، این داریم از اون چیزی که محط اصلی بحث داریم در میاریم. اون اندازه که من میفهمم این باید نفس الامر شدید درک کرد، تحلیل ارائه داد برای خودش، نه اینکه وقتی دید و دیدیم که حالت رمش داره هی ازش فرار کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، بریم بگیم این ابهام هم اگه اینجا از زیر سر فلانیه، این راه درست نیست. اینجوری که من خیالم فعلا میرسه، حالا تا بعدن هم دیگه چجور فکر بکنیم، ابهام متافیزیکی ما داریم، نباید ازش فرار کنیم. واقعیتیست در اینکه این ابهام در متن خارج هست، ما اینو باید یه جوری تحلیل برش رو به حلش کنیم. کلمه ابهام مربوط میشه، لفظش لفظ معرفتی است، اما از باب سبب و مسبب، تسمیت السبب باسم تسمیت
السبب
یا سبب باسم المسبب. اینجا نه، ابهام خارجی متافیزیکی سبب است برای ابهام معرفتی، درسته؟ ما اونا که میگیم تشکیک، چون تشکیک سبب این ابهامه، اون ابهام خارجی را به اسم مسببش که ابهام معرفتی نامگذاری میکنه. لذا میگیم در متن ماهیت ابهام موجوده، منظور از ابهام یعنی ابهام در حوزه معرفته، اما چون سبب ابهام در حوزه معرفت میشه، اون سبب را تسمیه میکنیم به اسم مسبب، مانعی نداره. ولی بفرمایید شما کلمه ابهام معنا نداره.
بین
الحد
دینه برمودید هست. سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما هر جایی تشکیک بین الحد دین داشتیم اونجا به ابهام میشه، یعنی در واقع سرایت میکنه به خود مرز ماهیت و به تبعش مثلا خارج از مرز هم یا چیز شبیه به این، یا نه ما ممکنه بگیم که تشکیک داخل ماهیت داریم اما مرز معلومه و مرز که معلومه
ملازمه نداره. این حرف درستیه، یعنی میتونه در محدوده بین الحدین تشکیک باشه، اما مرز مخشوش نباشه. یعنی دقیقا میرسیم به جایی که من رفتید به حتی ریزترین چیز رو تعیین میکنیم در حد نمیدونم قضا، یه حد بسیار مثل میکرون میگن نمیدونم چیه، خیلی که اگه برید اون ور تا دیگه اون ماهیت نیست، برید بالاتر هست
یا حتی یک جایی تشکیل تو ما داشته باشیم تا یک حدی برسیم، یه حدی هم حد نامعلوم باشه، یعنی یک باریکه مرزی ما داشته باشیم و بعد از اون دفعه دیگه
تشکیل نباشیم. مثلا الان مثالش بخوام عرض کنم برای ما آب، آب اگه بخواد خیلی برید ریز بشید تو تکوین. الان امروز برای اونایی که تو شیمی کار کردن و خیلی واضحه براشون که واقعا آب مرز مخشوش نداره، آب معمولی ها، حالا آب سنگین دوباره مولکولش فرق کنه حرف دیگریه، آب معمولی مرز مخشوش نداره. یعنی شما این آبی را که تحت اختیار شماست وقتی هی ریز بشید برید 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 میرسید تا یه جایی که از اونجا رفتید اون ورسه دیگه قطعا آب نیست، آمدید این ور قطعا آبه، اون چیه؟ به قول خود این هاشت او، یعنی رسیدید به یک مولکولی که دو تا هیدروژن یکی اکسیژن، آب است، آبه ولی دیگه رسیدید به مرز نقطه ای جز الهی تجزا. نه 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 آب هندوانه و اینا اضافه منظور اون چیه؟
مثلا چیزهای دیگه ای هم وجود داشته باشه توش غیر از
ها. نه 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 اون منظور من نبود، آب مقدر خالص هم منظور من بود. همون را وقتی میرسید یه جایی که اونجا دیگه میگید که از مولکول رفتی یه ذره اینو تغییرش دادی دیگه آب نیست، آمدی این طرف H2O بود آب هست، حالا جمعش کن، از اینجا به بعد هرچی جمع بکنی آب هست برای تو. از H2O رسیدی رفتی یکی از اینا را گرفتی، یکی هاشش را گرفتی، اکسیژنش را گرفتی، دیگه اون آبی که شما میخوای نیست، تمام شد. معنی نداره بله که در یک البته تجمیع اینا تشکیک در ماهیت اونجوری نیاورد در مثال ما، ولی مقصود من میشه
بین حدین هم نداشت.
بله تشکیک بین حدین. حالا چرا مثلا ببینید بخار ما نمیگیم میشه آبه، اما میدونیم هم که همون مولکول های آبه، این طوری ها هست. آیا بخار آبه یا نیست؟
این توی زبان طبیعی حرف شما چه؟ زبان طبیعی ما مرز دقیق داشته باشیم، این مثلا تو تکوینیات یا تو ریاضی اینا میشه، این تو زبان طبیعی هم تشکیک باشه هم این که مرز دقیق باشه.
مثلا برای طیف نور نمیشه تو زبان طبیعی با چشم طبیعی، مثلا اینجا زرده اینجا دیگه نیست، از اینجا دیگه قرمزه.
خب اگه همونجا ریز بشیم یعنی دقیق باشیم، شاید یعنی با نقاط دقیق نقاطش رو ببینیم اینجا مرز مخشوش داره.
بله در طیف مرز مخشوش اینجوری
داره، یعنی عرفی نگاه میکنه داره چیز میکنه، این دقیق رو در نظر نمیگیره،
یعنی عرفی نگاه میکنی با اون مرز مخشوش داره نگاه میکنی طیف طبیعی را. اگر بله یعنی میشه همون طیف را یه جوری فرض بگیریم که در ذهن عرف هم صاف باشه،
بله
بله علی ای حال کلی این که ابهام در متافیزیک به اصطلاح سوم هست، من گمونو نباید شک کنم، اینو نباید صورت مسئله رو پاک کنیم. این چیزی که در ذهن من سفارش ذهنی من اینه که این کار رو نکنیم، دل بدیم ببینیم که این از کجا ناشی میشه و اونا براش یه چیزی حل بخوان که حلش بکنیم. و ابهام هم در خارج میشه، شما مثلا به تعبیر یک از اساتیداتی که مثلا موم را، یه موم را در نظر بگیرید به بچه بزرگ عرف عام نشون بدید، بعد همینطور تو دستشه عرف میفهمن که این موم است که مثل خمیره، بعد بگید این چه شکلی داره، میگه که این شکلش مبهمه. ببینید اینجا که میگه تا میگه این شکل این موم مبهمه، ذهن احدی از کلمه ابهام نمیره سراغ ابهام معرفتی، میگه مبهمه این معنی میدونم، تسمیت السبب بسم المسبب هم حتی نیاز نیم اونی که داشتم توضیح میدادم. یعنی ما کلمه ابهام را حتی در زبان طبیعی میتونیم حالا یا به اینا در چی به کار ببریم؟ در متن واقع عرف هم ابانه میکنه، میگه این موم چه شکلی داره، میگه مبهمه. مبهمه یعنی ابهامی تو متن خود موم، نه اینکه من نمیدونم. الان هر جوری میتونی درش بیای ابهام به این معنی، یعنی ابهام جنسی که میگفتن حیوان چیه، حیوان سب کن، میگه ایمان ناطق انسانه. ابهام جنسی نمیگفتن، منظور ابهام صرف من ندونم نیست، ابهام جنسی یعنی هنوز متحصل نشده، صورت اخیره پیدا نکرده، این ابهام رو به کار میبردن. ولی زه حالا یا تسمیت سبب بسم المسببه یا نه، ابهام را خود واژه ابهام در متن خود واقعیت خارجی و متافیزیک به کار میاد. یعنی چه مبهم؟ یعنی صورت اخیره نداشتن، متحصل به صورت اخیره نبودن. مبهم اینجوره، چه شکلی داره؟ تا ببینیم چه شکلی بهش بدیم. آب چه شکلی داره؟ میگید مبهمه،
نسبی میشه.
بله، منظور از مبهم یعنی هنوز شکل متحصل ممتاز پیدا نکرده، قابلیت این داره که هر شکلی را بپذیره. شما به این معنا میگید مبهم، مبهمی که اصلا ربطی معرفت شما نداره، سر سوزن کار به معرفت نداره. میگید شکل آب مبهمه، این اصلا نه که من ندونم، خود او قابلیت صور مختلفی را داره. و حالا این ریشه ابهام. و جلساتی هم من نمیدونم چند تاشا گفتم، همه را عرض کردم نکردم، جلساتی که راجع به ریشه ابهام صحبت شد که گفتم بحث اصلی همینه، چند تایی بود؟ 5 تا بود، اینا شما رو گذاشته بودم بیشترم که حالا ببینیم بعد انشاءالله خدا چی میخواد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.